بسم الله الرحمن الرحیم.
ایها الناس، خطبه فلک جمله کیه؟ حضرت زهرا. چند روز بعد از خطبه قدیره، میدونی پسرم؟ 85 تا 100 روز، یعنی 2.5 تا 3 ماه بعد از خطبه قدیره. ببین چیکار کردم که حضرت زهرا اینجوری صحبت میکنه. چند روز بعد از شهادت پیغمبره؟ 15 روز تا 1 ماه. چون پیغمبر خطبه قدیر رو که ایراد فرمودن، 70 روز بعدش به شهادت رسیدن پیغمبر. 15 روز تا 1 ماه بعدش خطبه فلک. حالا من میگم شهادت، دیگه بخوام توضیح بدم از حرفای دیگه هم میمونم. فرمودن ما منا الا شهیدون او مسموم. رحلت غلط نیست، ولی رحلتی است که با شهادت بوده. مسمومشون کردن دستگاه هیئت حاکمه قبل از این که علنا در سقیفه تشکیل بشه، مخفیانه تشکیل شد. یکی از کاراشون بود که پیغمبر رو مسموم کنن. بکردم یه صلوات بفرست. جمله ها رو بسیار دقت بفرمایید. ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
رسول ربكم و خاتم انبیائكم. اقولها اودن على بدء ولا اقول ما اقول غلطا. یک کوچولو برای جوونا بگم، کی داره صحبت میکنه؟ فاطمه. فاطمه کیه؟ تنها دختر مانده پیغمبره، تنها اولادش. درباره فاطمه پیغمبر چی گفته؟ گفته بزتون منی. جمله فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله رو همه شنیدن. این فاطمه 15 روز تا 1 ماه، که 15 روز بیشتر صحیحه، 20 روز 25 روز بعد از شهادت پیغمبر داره سخن میگه. اقولها اودن علا بد این ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا و ما انا من الكاذبین فاسمعوا الی باسماء واعیه و قلوب راعیه ثم قالت. اینا رو فرمود، یه آیه خوند. در این آیه پیغمبر رو با چهره های کمالات شنل های مسئولیت های گوناگون معرفی کرد. ائمه وقتی آیه میخوندن، یه آیه یه سوره میخوندن، بسم الله میگفتن. وقتی یه آیه دو آیه میخوندن دیگه بسم الله نمیگفتن، یا اعوذ بالله میگفتن یا میخوندن آیه رو. وقتی بسم الله میگفتن که مسئله بسیار مهم بوده، میخواستن مردم توجه کنن، به قول شماها هایلایت کنن، مونیتور کنن، یه کاری کنن که مردم ببینن. حضرت زهرا وسط صحبت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ترجمه میکنم. هان مردمان، بدانید که من فاطمه‌ام. اولین باره که اومده کیا تو مسجد هستن؟ هیئت دولت، مهاجران و انصار بزرگانشون. حضرت زهرا بعد از این که رفت و اومد، سند فدک رو ابوبکر داد، بعد عمر گرفت پاره کرد، آب دهن انداخت پاره کرد، دیگه دید فایده نداره. شنید، احساس کرد که در مسجد هیئت دولت تشکیل شده، بدون اطلاع قبلی، به صورت فجعه‌ای و ناگهانی، سورپرایز، با زنان اطرافش وارد مسجد شد. اینا نتونستن هیچ کار بکنن. اگر از قبل میگفت میخوام بیام تو مسجد صحبت کنم، قطعا یه کاری میکردن که نیاد. حضرت فاطمه ای که تا حالا در جمع مردان هرگز سخنرانی نکرده اولین بارشه. هم مردمان بدانید که من فاطمه ام و پدرم محمد صلی الله علیه و آله. چرا گفت من فاطمه ام و پدرم پیغمبر؟ به خاطر اینکه در تاریخ که میمونه برای اتمام حجت و اثبات امامت، نگه یه فاطمه دیگه بوده، پدرش یه کسی دیگه بوده، یه حرفای دیگه زده. پدرم فرستاده پروردگانتان و آخرین پیام آوران است. این جمله ها خیلی آدم آتیش میزنه. این گفتارها را میگویم، بارها تکرار میکنم و به گزاف سخن نمیگویم و در کارم زیاده روی نمی کنم و از دروغ پردازان نیستم. هان به سخنان من گوش فرا دهید، مطالبم را در گوشتان نگه دارید با گوشهای نگهدار و قلبهای نگهبان. سپس فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند همه مهر مهرورز نسبت به مؤمنین، همانا از میان خودتان فرستاده ای به سوی شما آمد که بر او دشوار است ناراحتی های شما و نابسامانی های شما و او حریص است بر هدایت شما و بس شفیق و مهربان به ایمانیان شما. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سوره توبه آیه 128. به روح حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، مادر امام زمان، حکیم خاتون، حضرت فاطمه بنت اسد صلوات بفرستید. ما بچه‌مو چیزی نمیفهمیم، الانش هم نمیفهمم، سنم زیاده ولی نمیفهمم. سعی میکنم جوونا به سفارشات اساتیدم در صدی عمل کنم، حرف گوش کنم. اگر از صد الان 10 تا موفقیت دارم، مال اینه که نسبت به اساتیدم متعبد بودم و هستم. یه استادی داشتم، شاید 200 بار اینو در 30 سالی که من خدمتش بودم شنیدم، گفت هیچ شبی نمیخوابم مگر اینکه برای همه اساتیدم طلب مغفرت میکنم، حتی برای اون زنی که در مشهد در 4 سالگی به من حروف ابجد عمه جز رو یاد داد. خیلیه. هیچ شبی نمیخوابم مگر اینکه برای تمام اساتیدم طلب مغفرت میکنم، فاتحه میخونم تا میخوابم. تا 100 سال قمریش بود اینو میگفت از دنیا رفت. من بی مقدار که هیچی بلد نبودم و نیستم، 4 تا کلمه که این استادم یاد داده و اساتید دیگرم، سعی میکنم متعبد باشم، حرفشون رو گوش کنم. جوونا، دخترها و پسرها، اگر مربی نداشته باشی تو این دور زمانه ول معطلی. دکترها داری میگیری، مربی میخوای، ازدواج میخوای بکنی، مربی میخوای، تز میخوای بنویسی، مشاور میخوای، شغل میخوای انتخاب کنی، مشاور میخوای، میخوای یه کاری کنی که رضایت پدر مادرتو جلب کنی. ببخشید دیگه، ما عرض کنم که گاهی از مسیر بحثی که دارم یه ذره خارج میشم، به خاطر اینکه دیگه شما رو نمیبینم. چند ماه پیش یه مردی آمد شب جمعه، شبای جمعه من جلسه عمومی دارم، گفت حاج آقا من کاری گرافیکی میکنم، کاری چاپ میکنم، خیلی کارم خوبه، ولی هر کاری میکنم به بنبست میرسه، به زور بخور نمیرم و در میارم. اولین سوالی که ازش کردم این بود: پدر و مادر داری؟ گفت بله. گفتم که پدرت و مادرت قلبم از تو راضی هم سرش انداخت پایین. گفتم خب فهمیدم. معمولا کسانی که میان حتی تاجرهای 60 ساله 50 ساله شکایت میکنن از روزگار، مثلا الان که شما پول دارن میگید پول قفل شده. حاج آقا پول هست ولی قفل شده یه جای خاصی. این اصطلاح بیزینس های اینترنشنال کشور ماست. پول قفل شده. من اولین سوالی که ازشون میکنم اینه پدر مادر داری؟ پرسیدم از این ازت راضی هم؟ سرشون داخت پایین. گفت پدرم نسبت به برادر کوچیکم خیلی محبت داره و خیلی خرج میکنه، من ناراحتم، نه از من راضی نیست. گفتم فقط چاره اینه که پدرت ازت راضی بشه. گفت نمیتونم. گفتم میتونی بیاری پیش من؟ گفت بله. هفته دیگه یا 4 روز دیگه تلفن زدنش، پدرش من نمیشناختم، خودشم اولین بار دیده بودم. یه مرد 78 ساله، البته به صورت خیلی باریک و متالیک و شاسی بلند و اینا بود، خیلی الحمدلله سالم بود و کارمند بازنشسته، اومد به اتاق من. گفتم شما چی کار هستین؟ گفت کارمند بازنشسته. نمیدونم کجا. گفتم میشه ازت خواهش کنم؟ گفت بفرمایی، منم اولین بار میدید. گفتم پسرت اومده از من راهکار میخواد برای اینکه تلسم شغلش بشکنه. من بهش گفتم رضایت پدر، ظاهرا شما از ایشون ناراحتی. گفت بله. نمیدونم چه جمله‌ای رو گفتم برای اینکه دقیق بگم، به نظرم بهش گفتم پاتو میبوسم، همین الان پیش من از پسرت بگذر. سرش انداخت پایین، سرش بلند کرد، دیدم به پهنای صورتش اشک میریزه. پدر، بچه ها، 3 نفر شریک ندارن. اینجا بشین که ببینم. 3 نفر شریک ندارم. اولیش کیه؟ خدا. دومیش پدر، سومیش مادر. گفتم که حاج آقا گذشتی؟ گفت گذشتم. به پسر که حدود 37-38 سالش بود گفتم بیفت به پای پدرت. افتاد به پای پدر. پدر گریه کرد، پسر گریه کرد، بغل کردن هم دیگه. تمام تلسما باز میشه. تعبد به پدر مادر اوله، بعد از امام زمان، بعد تعبد به استاد دین. فکر نکن خیلی باسوادی، فکر نکن استاد دانشگاهی. خدایا تو رو شاهد میگیرم در این مکان مقدس، من هر روزه رو زیر قبه امام حسین میدونم که دعا مستجاب میشه. الان اگه اون استاد من که 30 سال باش بودم، مشهدیم بود، دلم میخواست زنده باشه، هر روز صبح هر جای شهرمون هست سوارشم برم پاشو ببوسم دستشو ببوسم بگم دستور کار امروز منو بده بیام انجام بدم. یکی از استادای من به من گفته هر جا منبر میری یه مسئله بگو. اینو به عنوان مقدمه گفتم، منتها مقدمه خودش چون جالب بود گفتم به شما بچه ها، به شما دخترا، به شما پسرا بگم. دخترم فکر نکن بزرگ شدی، پسرم فکر نکن بزرگ شدی ازدواج کردی، هنوز بچه ای، حتما یه مشاور داشته باش، حتما از یک استاد پیروی کنی. یه صلوات خواهد این چند شده در مسائل وصیت صحبت کردم، امشب هم یکی دوتا مسئله وصیت عرض میکنم. اگر موصی یعنی وصیت کننده بگه که فلان مغازه منو بعد از مرگ من اجاره بدید، اجارهشو خرج امام حسین کنید، یعنی نگفت که فلان مغازه منو بدید مثلا به مجالس امام حسین، بگه چی؟ بگه اجاره بدید، اجارهشو خرج مجالس امام حسین کنید. این وصیت شو باید عمل کنن از ثلث. یعنی ثلث فقط این نیست که بگه خرج کن، ممکنه بگه ثلث مال منو اصلشو مثلا نگه دارید، استفاده ها و اجاره هایی که داره باقی داره بگه سلس باغ من رو هر سال میوه هاشو بدین به ایتام، بدین به مجالس امام حسین، بدین به دبیرستان ها، بدین به دبستان ها، باید عمل کنن. این یه مسئله. مسئله دوم، اگر کسی در مرض موتش وصیت کرد، گفتش که سلس مال من رو اینجا خرج کنید، اونجا خرج کنید، اونجا خرج کنید، متهم بود به این که میخواد به ورثش چیزی نرسه، متهمم بی خودی نمیشه، دلیل شرعی داره، ناراحت بود از بچه هاش، متهم بود به خاطر اینکه به بچه هاش نرسه داره وصیت میکنه، باید به وصیتش عمل کنن، اما در حد صلح. به روح امیر المؤمنین و به روح امام رضا علیه السلام صلوات تقدیم. ما آقایون روزخون دونپایه هستیم، چیزی هم بلد نیستیم، اگه بخوایم چیزی بگیم باید از روی کتاب بخونیم که اشتباه نکنیم. ما در شهر خودمون، در ده خودمون، امسال در محرم موضوع صحبتمون این بود، تفسیر از زبان امام حسین علیه السلام. پریشب یه حدیثی را شروع کردم در تفسیر آیه که یادشه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. سوره شورا همونطوری که فرمودید یکی از آیات سوره شورا، عطا ابن ابی ریاح نقل میکند، میگه به حضرت فاطمه دختر امام حسین عرض کردم یه حدیثی از پدرت بگو که من اون حدیث را نقل کنم و استدلال کنم بر حقانیت شما اهل بیت. مثلا احتج علی الناس، یعنی برای اینکه احتجاج کنم و استدلال کنم. قالت، فاطمه گفت، پدرم، پدرم یعنی کی؟ امام حسین علیه السلام، گفت که پیغمبر وارد مدینه که شد، یه عده ای از مهاجرین، خیلی خلاصه میگم که بقیه حدیث رو بگم، یه عده ای از مهاجرین اومدن به پیغمبر گفتن شما که اومدی مدینه خرج داری، برای رسالتت ما جمع بشیم، هر کدوم یه پولی بذاریم، برای شما ماهیانه بدیم. البته لفظ روایت ماهیانه نیست، ولی گفتن یه حقوقی مشخص کنیم، یک مقرری. حضرت فرمود من تابع وحی هستم، اگر خدا به من دستور نده این کار رو نمی کنم، برید. رفتم، جبرئیل نازل شد، گفت ای پیغمبر، پروردگارت سخنان قومت را شنید و اونی که پیشنهاد کردن، خدا برای ماهیانه اونها، حقوقی که میخوام بدن، اجری که میخوام بدن، آیه ای را گفت. جبرئیل چی گفت؟ خدا فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو که برای رسالتم اجری نمیخوام مگر مودت فی القربا و محبت اهل بیت عصمت و طهارت. اینا رو که شنیدن مهاجران، خب توشون خیلی هم منافق بودن دیگه، مهاجران که همراه پیغمبر اومده بودن، با هم میگفتن که رسول خدا اراده ای نداره مگر اینکه تمام اشیاء عالم و تمام گردنهای مردم، مادامی که آسمانها و زمین برای بنی عبدالمطلب هستن، خار بشن، ذلیل بشن، رام بشن، خلاصه میخواد همه چی در اختیارش باشه. اینو گفته قل لا اسألكم علیه مودتا الا المودت فی القربا، معناش اینه که همه خاضع بشن نسبت به پیغمبر. پیغمبر فرستاد دنبال علی ابن ابی طالب، فرمود برو بالای منبر، مردم را دعوت کن و این سه تا جمله رو بگو. اینا رو دیشب گفتم، میخوام بقیهش رو بخونم. بگو ایها الناس من انتقص اجیرا اجره فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که از پول اجیری کم کنه صندلیش از آتش پر میشه، نشیمنگاهش از آتش پر میشه. و من دعا الى غیر موالی فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که به غیر از سرپرستهای خودش مردم رو دعوت کنه نشیمنگاهش پر از آتش میشه.
و کسی که و من انتزا من والدیه فلیتبق و مقعده من النار، کسی که شمشیر بکشه در مقابل پدر مادرش، نشیمنگاهش پر از آتش میشه. این سه جمله رو به مردم بگو. حضرت رفت و اینا رو گفت. فقام رجل و قال یا ابا الحسن ما لهن من تعویل. پرسید اینایی که گفته یعنی چی؟ سلام علیکم. این سه تا جمله‌ای که میگه یعنی چی؟ کسی که اجیری رو اجرش رو کم کنه، کسی که نسبت به موالیش غیر موالیش دعوت کنه، کسی که شمشیر بکشه نسبت به پدر مادرش، اینا همه نشیمنگاهشون پشت آتشه. فقال، فرمود خدا و رسولش داناترن. آمد علی پیش پیغمبر گفت مردم از من پرسیدن این سه تا جمله تعویلش چیه، یعنی اون مقصد حقیقی پیاده شده بیرونیش چیه. چون فرق هست بین تفسیر و تعویل. تفسیر یعنی بیان مقصود جمله، تعویل یعنی تحقق و نتیجه بیرونی جمله. ببخشید دیگه من اینو میگم، نسخه طبیعی یه ترجمه داره، یه تفسیر داره، یه تعویل. ترجمهش اینه که فارماکولوژیست که دارو پزشکی خونده، دارو سازی خونده، برای شما میگه که این آقای پزشک برای شما آماکسیسیرین نوشته، متورال نوشته، پیلاویکس نوشته. اینایی که خودم میخورم بلدم میگم. این ترجمه است. تفسیرش چیه؟ تفسیرش اینه که میگه که متورال فشارتو میاره پایین، پلاویکس مثلا رگاتو باز میکنه. این تفسیرشه. تعبیلش چیه؟ تعبیلش اینه وقتی من خوردم رگام باز شد، بعد سلامت بودم، تون تون میتونستم را برم، تراینگم خیلی پرفکت بود، به من میگن تعبیل شده. پس تعبیل یعنی پیاده شده بیرونیه یه جمله یه نسخه. در قرآن کریم داریم یوم یعتی تعبیلو، تعویل قرآن روز قیامت میاد. یعنی در روز قیامت تمامی مطالب قرآن پیاده میشه. مثلا کسی که کسی رو غیبت میکنه روز قیامت میبینن داره میجوه. چی میجویی؟ گوشت مرده برادر مؤمنم که پشت سرش حرف زدم. کسی که کینه داره میبینن مثل شتر شده قیافش، ولی همه میشناسن که این مثلا فلانی منم. میگن چرا اینجوری شدی؟ میگه به خاطر اینکه کینه داشتم. این قیافه شتر که کینه رو تجسم میکنه تعویل چیه؟ کینه است. گفتن تعویل این سه تا جمله چیه؟ علی علیه السلام اومد خدمت پیغمبر، بعد حضرت فرمود ویلون لقریش من تعویلهن نه ثلاث مره، وای بر قریش از تعویلشون. سه بار ویلون لقریش، ویلون لقریش، ویلون لقریش من تعویلهن. نه یعنی اینا میان جمله های ما را، جمله های قرآن را، جمله های حدیث را تعویل های دیگری میکنن غیر از تعویلی که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. قرآن خودش گفته تعویل قرآن را و متشابهات را خدا میدونه و راسخان در علم میدونن. گفت وای بر قریش، وای بر قریش، وای بر قریش. یا علی انطلق فاخبرهم، برو بگو اون جمله اولی که گفتم من انتقص اجیرن اجره فلیتبوا مقعده من النار، کسی که کم کنه از ماهیانه و اجر اجیری در آتش نشسته، بهشون بگو تعویلش اینه انی من پیغمبر الاجیر، اجیر شما هستم. الذي اثبت الله مودته من السماء، من اجرم این است که مودت ذل قربای خودم و خدا از آسمان نشون داده. یعنی اونی که گفتم کسی که اجر اجیری را کم کنه در آتشه، اجر اجیر، اجیر منم، اجرم من مودت فی القرباست، اگر کسی کم کنه در آتش خواهد بود. انا و انت مولا المؤمنین. دومین حرفی که گفت اینه که بهشون گفتی کسی که دعوت کند مردمان را به غیر مولاهای خودشون در آتش نشسته، انا و انت مولا المؤمنین. برو به این قریش بگو من و توی علی مولای مؤمنین هستیم.
مؤمنین اومدن مردم رو دعوت کردن به ابوبکر و به عمر و به عثمان. اینو برو بگو، تأویل این جمله اینه.
سومی گفت و من انتزا من والدیه فلیتبب و مقعده من النار، کسی که در مقابل پدر مادرش والدینش شمشیر بکشه. فرمود و انا و انت ابوا المؤمنین.
علی من و تو دو تا پدر، انا و علیون ابوا حاضر رو من داریم، من و تو پدرهای دو تا پدر مؤمنین هستیم. پس این جمله ای که من گفتم در تفسیر قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا یعنی این. ثم خرج رسول الله فقال یا معشر قریش والمهاجرین والانصار. خود پیغمبر بعد از این سه جمله اومد بیرون، اومد بیرون همجور که راه میرفتن، فرمود ای گروه مهاجرین و انصار جمع شین. فلم مجتمعو، موقعی که جمع شدن در تفسیر قل لا اسألكم علیه اجرا این جملات رو فرمود. به نقل کی؟ به نقل امام حسین علیه السلام، به نقل فاطمه دختر امام حسین علیه السلام.
اون کی نقل کرد؟ راوی اول، راوی اول عطا ابن ابی ریاه. کتابشم حدیثشم در عرض کنم که تفسیر فرات،
یکی از قدیمی ترین تفسیرهای شیعه تفسیر فرات کوفیه که یک جلد بیشتر نیست، همشم حدیثه. از تفسیر فرات کوفی نقل کردم که زمان اهل بیت عصمت و طهارت بوده و این حدیث رو نوشت. سه تا تفسیر داریم که خیلی قدیمی هم. یکی تفسیر فرات کوفیه، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشمه که این خیلی معروفه، یکی هم تفسیر عیاشیست که تمام این سه تا تفسیر از ریفرنس ها و مآخذ دست اول شیعه است که محمدون ثلاث اول و نویسنده دائرة المعارف اول کلینی خیلی از اینها نقل کرده.
پیغمبر اومدن، مردم جمع شدن اومدن،
فرمودن یا ایها الناس ان علیاً اولکم ایمانن بالله. علی اولین کسی است که به خدا ایمان آورد.
و اقومکم،
این اولین نفری که ایمان آورده. خیلی خوب، اولین نفر ایمان آورده، قبل از ایمانش چی بوده؟ مشرک بوده. روایت داریم در ذیل آیه سوره یاسین و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، در ذیل اون حضرت فرمود سه نفر هستن ما اشرکو بالله طرفت عین افضلهم، علی ابن ابی طالب. لذا ما در دعاها بزرگان به ما یاد دادن بگیم اللهم اینی اسألک بروح ولیک علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک بالله طرفت عین ابدا ان تعجل فرج ولیک. میخوریم کسی که حتی لحظه ای به خدا شرک نورزیده. پس اولین مؤمن علی یعنی چی؟ اینو من اولین بار در حدود 45-6 سال پیش از سید مرتضای عسکری رضوان الله علیه که 10 سال پیششون من درس حدیث شناسی خوندم شنیدم. فرمود وقتی میگیم علی اول مؤمنه، نه اینکه ایمانش تاریخ داره، یعنی قبل از علی کسی ایمان نیاورده. اون وقت بعدن که با خطاب قدیر آشنا شدم در خطاب قدیر داره اول الناس ایمانن لم یسبقه الی ایمان بی احد. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر توضیح دادن اولین مؤمنه یعنی قبل از او کسی ایمان نیاورده، و الا اولین مؤمنه معناش این نیست که ایمان امیرالمومنین تاریخ داره، قبلش مشرک بوده. حضرت فرمود یا ایها الناس ان علی اولکم ایمانا بالله و اقومکم به امر الله، بیشتر از شما برای فرمان خدا قیام کرده، برپا شده، کار کرده، و اوفاکم به عهد الله، وفادارترین شماست نسبت به پیمان خدا. یکی از چیزهایی که من به جوانها خیلی خیلی تأکید میکنم، میگم که روزی یه سلام به امام زمان بکن، کمترین اما با وفا باش. وفا یکی از کمالات بزرگه. میدونید یکی از سوگولی های خدا در قرآن کیه؟ ابراهیم خلیل. راجب ابراهیم خلیل چی داره؟
و ابراهیم الذی وفا. وفا یعنی محبتشو نسبت به خدا، بندگیشو نسبت به خدا کامل کرده. ما ها معمولا نسبت به پدرمون، نسبت به مادرمون، نسبت به بزرگانمون، نسبت به اساتیدمون با وفا نیستیم. و ابراهیم الذی وفا، اون استاد مشهدی من با وفا بود که در 98 سالگی و 100 سالگی میگفت هر شب که میخوابم حتما برای اساتیدم طلب مغفرت میکنم. این با وفاست. وقت یادم وفا رو یاد بگیره نسبت به امام زمانم با وفا میشه. امروزا خیلی امام زمان غریبه، خیلی تنهاست، خیلی ناراحته، خیلی مضطربه از ظاهر جمعیت، از بیدینی، از بی اخلاقی، از بی اعتقادی، از انحراف. و اوفاکم به عهد الله و اعلمکم بالقضیه و اقسمکم بالسویه و ارحمکم بالرعیه و افضلکم عند الله مزیتن. اینو که گفتم پیغمبر اکرم یکی از صفتایی که برای امیرالمومنین گفته اوفاکم، با وفاترین شما بچه ها، جوان ها، آقایان، بزرگان، پیر مرد ها، جوان ها، خانم ها، آقایون، نسبت به امام زمان با وفا باشیم. صبح ها که با ایشون عهد میبندیم اللهم اینی اجدد لهو فی سبیحت یومی هادا و ما اشتو من ایامی، با وفاییم. در حد توان خودمون ازشون دفاع کن. هر گناهی، هر جوانی که از اسلام میره بیرون یه تیر برای امام زمانه. یه سپر باشیم، سپر کوچولو، دستمون، زبانمون، گفتمون، تربیتمون. میتونی یه کارایی بکنی، هممون میتونیم. یه اعتقادی دارم آقایون، اینو بارها تو جلسات تهرانم میگم، میگم معتقدم اگر 75 میلیون جمعیت ایران غیر مسلمون باشن و مبارز با اسلام باشن که خیلی هاشون هستن و فقط همین افرادی که تو جلسه هستن آقایون و خانوما، فرض کن 200 نفریم، 300 نفریم، 500 نفریم، فقط ما شیعه باشیم، اگر کار بکنیم در 75 نفر اثر داریم. اما چجوری کار کنیم؟ حاج آقا تجارتم رو ول کنم فرام تبلیغ کنم؟ نخیر. در حین تجارت، در حین مهندسی، در حین راه رفتن، در حین رانندگی، در حین تلفن، در حین نشستن، در حین غذا خوردن، در حین سفر، در حین حضر تو خانواده، اگر بدونیم حاج آقای حسینی خطاب قدیر و فدنگ اینی که میگی در حین همه کارها ما 500 نفر 400 نفر کار بکنیم در 75 میلیون نفر ایران قطعا بسیار مؤثریم، چجوری کار کنیم؟ این کار از کی یاد گرفتی؟ من از کی یاد گرفتم؟ از زرتشتی ها، از بهایی ها، از مسیحی ها. چون اینا اینجوری هستن، مثل رگها که در بدن آدم حرکت میکنه، در توی جامعه همیشه حرکت میکنه. پارسال در قدیر به بچه های جشنم گفتم این برند رو یادداشت کنن روی وایت بورد بنویسیم، همیشه همه جا با همه کس میشه تبلیغ دین کرد. و امام زمان خیلی تنهاست، همیشه همه جا با همه کس میشه تبلیغ دین کرد، با سه تا فاکتور: یک، محبت، دو، عدم تکبر. چرا نگفتم تواضع؟ تواضع مال بزرگانه که بلند هستن، بلند مرتبه، خودشونو بیارن پایین. ما عدم تکبر، خودمونو بالا نبریم. سه، یه خود دست به خرج باشیم، لارج باشیم، سخی باشیم، جواد باشیم، جود داشته باشیم. حاج آقا ندارم، در همون حدی که نداری جود داشته باش، تبلیغ مؤثر میشه. دو تا عامل مهمم هست که اینو خیلی خوب شما همه میفهمید. دو تا عامل هست برای وفاداری و خدمت ما به امام زمان علیه السلام. عامل اول دیسیپلین، نظم. نداریم نظم، بی نظمیم، شلخته ایم، خودمون میدم شلخته ایم، بی نظمیم، بی حساب کار میکنیم. یکی نظم، یکی پیگیری که امروز اسمشو میگم فالوینگ. من برای طنز و خوشمزگی بچه ها میگم که در ادبیات انگلیسی ضرب المثلی هست، میگم پرکتیس میکس پرفکت، یعنی تحرک بدنی انسان رو فعال میکنه و به نتیجه میرسونه. میگم من پرکتیسش رو برداشتم فالوینگ گذاشتم، فالوینگ میکس پرفکت. اگه آدم کاری رو ادامه بده، 14 سالم بود میرفتم مدرسه طلبگی در تهران، از جلوی بانک سپه خیابون بزرگمهری رد میشدم که الانم از تازه میساختم، 55 سال پیش با سرامیک روی دیوار بانک درشت نوشته بود: قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست این. قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست این. اینو تجربه کردم آقایون نسبت به امام زمان علیه السلام. روز یه جمله، روز یه خط بنویس، روز یه جمله بگو، روز یک بار عرض ارادت کن، روز یک بار با امام زمان علیه السلام صحبت کن، روزی با یک نفر راجع به محبت امام زمان صحبت کن. قطره قطره جمع آمد، حالیا دریاست این. اولا از خدا تشکر میکنم، از امام زمان تشکر میکنم، از امام رضا بسیار 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 ممنونم که منو راه داد که بیام در شهر مخصوص ایشون 5 شب ورور بزنم. آخرین حرفم اینه، امام زمان خیلی غریبه، چیکار کنیم؟ جوانها، دخترها و پسر، هفته 5 ساعت خیلیه؟ شما روزی 5 ساعت روی تبلت و موبایل و وایبر و واتساپ و اینستاگرام و تلگرام وقت تو تلف میکنی؟ هفته 5 ساعت برای امام زمان وقت بذار. چی کار کنم؟ تلفن منو دارن ما هم دوستان. ما فردا از شهر شما خداحافظی میکنیم، میریم، تلفن کن من بهتون بگم چی کار کنم. بلدم. الان اگر 200 نفر بیان بگم ما هفته 20 ساعت وقت داریم، برای همه شون برنامه دارم. از کی یاد گرفتم؟ از مخالفین شیعه. دیسیپلین فالوینگ، نظم پیگیری، محبت، عدم تکبر و جود و سخاوت انشاءالله. این سلام رو میخونم که منم در روزه ایشون شرکت کرده باشم. از طرف امام زمان: السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی مجلس خوبیه، استغفار کنیم، از گذشتمون توبه کنیم. چرا در شب قدر استغفار میکنیم؟ بخاطر اینکه دعاها مستجاب بشه. زیر قبه امام حسینه، کنار مرقد مطهر امام رضاست. برای امام حسین جلسه گرفتیم، روزه خوندیم، گریه کردیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام.